الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بررسی قاعده مقتضی و مانع بود. عرض شد سه وجه در این قاعده ممکن و محتمله و تفاوت این سه وجه با قولی که بعدن مرحوم شیخ در تفصیل حجیت استصحاب بین شک در مقتضی و رافع بیان می کنن اشاره شد، هم از کلام محقق نائینی و هم از کلام مرحوم آیت الله خویی. بله،
ما دیروز سر مباحثه از سر بحث کردیم که رفقا پرسیدن این که استاد فرمایان قاعده مقتضی و مانع همان چی میگن؟ یعنی یه قاعده جداییه یا همون چیزیه که میگه برای تحقق یک شی باید مثلا مقتضیش باشه مانعش هم نباشه؟ یعنی اشاره
همین.
به
همین. بله
همین داره.
بله.
یعنی با
استصحاب نداره جان؟ چرا دیگه؟ خب همینو میگن دیگه، همینو گفتن. بله، خب مرحوم آیت الله خویی فرمودن که هیچ کدام از این سه وجه مراد مرحوم شیخ نیست. شاهد هم برای این قضیه آوردن، فقط موندیم در این مسئله که پس مراد مرحوم شیخ چیست از قاعده مقتضی و مانع، معذرت میخوام، از شک در مقتضی و رافع. خب مرحوم آیت الله خویی میفرمایند مراد مرحوم شیخ از مقتضی، مقتضی برای متیقن نیست. یعنی ما متیقنی تصویر کنیم بعد بگوییم آن متیقن سابق مقتضی دارد، هر وقت شک در مقتضی متیقن سابق کردیم استصحاب جاری نشود، شک در رافع متیقن سابق کردیم استصحاب جاری بشود. مرحوم آقای خویی میفرمایند نخیر، سلام علیه رحمت الله، منظور مرحوم شیخ مقتضی برای متیقن سابق نیست، بلکه اول بحثید، بلکه مراد مرحوم شیخ از مقتضی خود متیقن سابق است. به تعبیر دیگر مقتضی برای جری عملی است، نه مقتضی برای متیقن. دقت کنید، گاهی میگیم مقتضی در مقابل رافع، منظور ما از مقتضی، مقتضی باز اون شیء متیقنه که فلان حکم بوده. مرحوم آقای خویی میفهمان مرحوم شیخ مقتضی برای آن متیقن نیست، یعنی بگیم متیقن سابق شیئون اگر شک کردیم در مقتضیش، مثلا مقتضیش نداریم ما، پس اینجا مقتضی برای چیه؟ آها، مقتضی جری عملی بر اساس متیقن سابق، و مقتضی جری عملی بر اساس متیقن سابق چیست؟ خود متیقن سابق است. پس شک در مقتضی و رافعی که شیخ میگن، شک در مقتضی یعنی چی؟ یعنی شک در خود متیقن سابق. خب به تعبیر دیگر آیت الله خویی میفرمایند یعنی اشک من جهت المقتضی، شکی که از جهت مقتضی جری عملی پیش آمده، یعنی ما میخواستیم چکار کنیم؟ جری عملی کنیم، ولی این جری عملیمون شک داریم که آیا جری عملی بکنیم بر طبق متیقن سابق یا نکنیم. چرا شک ایجاد شده که جری عملی بکنیم یا نکنیم؟ منشأ شک چیه؟ از جهت مقتضی است. مقتضی چیه؟ خود متیقن سابقه، یعنی نمیدونیم اصلا متیقن سابق چقدر اقتضا دارد و چقدر اقتضا ندارد. نه او که خب معلومه دیگه، یعنی نه مقتضی متیقن سابق یعنی که خود خصوصیتی که در ذات متیقن سابق دیگه، بیرون از متیقن سابق نیست دیگه.
اقتضای متیقن دیگه یعنی اقتضا، خب این دو تا چیز داره، یعنی متیقن یک چیزه، ما مثلا یک خصوصیت داره اقتضا داشتن، مثلا برای
نه ما میخوایم بگیم مقتضی او سه چیز دیگر رو دقت کنید، اونا میخوایم بگیم نیست. نمیخوایم بگیم کلمه مقتضی با خود متیقن دو مفهوم رو افاده نمی کند. یه مقتضی در ذات متیقنه. اون سه چیز دیگه چی بود؟ یکی موضوع بود، یکی چی بود؟ ملاک بود، یکی چی بود؟ سبب بود. نه سبب برای متیقن ما نمیخوایم بگیم، سبب برای حکم نمیخوایم بگیم، بلکه میخوایم بگیم خود اون حکمه، خود همون حکمه سابق، ولی بعد در حکم سابق شک داریم که دائره سال محمد الله دائره اقتضا چقدره. او سه احتمال رو تصور کنید در مقابل اونها. پس چی شد فرمایش آقای خویی؟ عزیزانی که تازه اومدن، ایشون میگن مراد مرحوم شیخ از مقتضی یعنی خود متیقن سابق. درست شد یا نه؟ پس شک در مقتضی یعنی شک در متیقن سابق ما که اقتضاء این متیقن سابق چقدر است، نه شک در سبب، نه شک در ملاک، نه شک در موضوع و امثال اینها. خب نتیجه حالا یه توضیح کوتاهی هم میدن. پس مراد مرحوم شیخ این است که اشیا تارتن در عمود زمان قابلیت بقا رو دارند الالعبد اگر رافعی نیاد، یا اشیایی هستن که قابلیت بقا رو دارن الالعبد. عبد که میگیم عبد دنیا دیگه، بعد دنیا که تمام بشه دیگه باز همه چیز تمام میشه. خب مثل چی؟ ملکیت، مثل زوجیت دائمه، اگر این زن و شوهر نمیرند خب هست دیگه، مثل طهارت، مثل نجاست و الی آخر. خب رافع مثلا فرض کنید ملکیت چیه؟ فرض کنید بیع، هبه، ارث اگر از دنیا رفتن. رافع اون یکی زوجیت چیه؟ مثلا طلاقه. رافع نمیدونم طهارت و نجاست، هر کدوم عروض واز شیء حالت مقابله و الی آخر. پس بعض از اشیا در عمود زمان قابلیت بقا رو دارن. مرحوم شیخ میگن اگر متیقن ما، متیقن سابق از این قبیل اشیا باشه، ما اینجا مقتضی جری عملی بر طبقش رو داریم تا وقتی که رافعی نیاید. خب سوال دقت کنید، اینجا اگر شک در بقاء متیقن داشته باشیم، آیون منشأ شک ما چیه؟ شک در بقاء متیقن اگر داشته باشیم، منشأ شک ما چیه؟ شک در وجود مقتضی یا شک در وجود رافعه؟ نه دیگه، چون یه مقتضی گفتیم قابلیت داره بقاء علل عبد رو. پس اگر شک داشته باشیم در بقاء این متیقن سابق، منشأ شک چیه؟ شک در رافع. خب پس مقتضی ها، متیقن سابق هایی که در عمود زمان قابلیت بقاء الالعبد را دارند. اینها بگید آیون اگر شک کردیم در بقای این متیقن ها، منشأ شک میشه شک در وجود رافع. اینجا استصحاب جاری است به نظر مرحوم شیخ. اما تارتن اخرى بعض از متیقن های سابق به نفسها قابلیت بقا رو بگید ندارن، مثل زوجیت منقطعه اصلا که خود به خود انقطاع داره و منقضی می شود. اینجا اگر متیقن سابق ما از این دسته از اشیاء بودن و شک در بقاء این متیقن سابق داشتیم، اینجا شک در بقاء اینها منشأ شیعه آقایان، شک در دایره اقتضائه، نشک در عروض رافه. خب ممکنه شما بگید نه ما میدونیم هنوز عقد منقطع بوده اما نمیدونیم طلاق شده یا نشده. خب پس او من این حیث باز دوباره میشه چی؟ باقی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب بنابراین مرحوم شیخ میگن اینجا استصحاب جاری نمیشود. نتیجه چی شد آیون؟ پس اصلاً مراد مرحوم شیخ از مقتضی و مانع خود متیقن سابق بود. روشنه؟ خود متیقن سابق تارتن اونگونه است، اخرى اینگونه. اگر اونگونه بود شک در بقاش بازگشت به شک در رافع دارد، اگر اینگونه بود شک در بقاء اون متیقن سابق بازگشت به شک در مقتضی دارد. این حاصل فرمایش مرحوم آیت الله خویی. مرحوم سید صاحب عروه از کلام، چون حاشیه داره ایشون بر مکاسب دیگه، دیدید دیگه
حاشیه هستی.
بله، مرحوم سید صاحب عروه ایشان ظاهرن مقتضی رو بر معنای سومی که از اون سه معنا گفتیم حمل کرده، ملاک. در حاشیه عروه من یادم مکاسب که میرفتم اولین لحظهش با استادمون مشورت کردیم، گفتیم حواشیه و شروح و اینها، ایشون گفتن حاشیه سید رو مطالعه کنید، هر چقدرش رو فهمیدید اشکالی نداره ولو 20%. خب ما حاشیه سید رو رفتیم خریدیم و همون سالو مباحثش هم میکردیم و مطالعه هم میکردیم. اگر جهل مرکب نبود دیدیم نه، شاید حتی اکثر 7-10% شو شاید آدم نفهمه. نه بر چی نفهمه آدم، میشد فهمید. ولی بسیار حاشیه عمیق و دقیقی است حاشیه مرحوم سید صاحب عروه بر عروه، که بعدها ما در شروح مکاسب اون شرحی که از همه شرحها به نظرم زیباتر بود از جهاتی، شرحی بود که آقای مروجی نوشتن، مروج یا مروجی نوشتن، صاحب نهایت الدرایه، نه منتهى الدرایه که شرح بر کفایه هست، ولی شرحی که بر مکاسب ایشون نوشتن انصافا عالی بود، ولی حیف که دیر آمد. یعنی ما درسامون رو خونده بودیم، تدریسای مکاسبمون هم کرده بودیم، تمام شده بود، جونهای کندنی رو کنده بودیم برای حل مشکلات مکاسب. بعدها این شهرها آمد و خب در این حال خدا خیرشون بده. این آزاده از اون چیزها تا وقت میل کنن که بیکار نباشن. نه راهنماییشون کنید. خدمتتون عرض شه که مرحوم سید چون مقتضی رو علی الظاهر حمل بر معنای سوم کرده، یه اشکالی کرده. ایشون فرموده آقا استصحاب ملکیت در اون مثال معاتات جاری نمی شود. مثال معاتات چی بود؟ عقد معاتاتی بین دو نفر شده و ملکیت آمد، حالا ولو ملکیت متزلزله یا هرچی، که شش قول بود دیگه در معاتات. ایشون میگه استصحاب ملکیت در معاتات جاری نمیشه وقتی که یکی از متعاتیین از نظرش برگشت. ما یه مرحوم شیخ گفتیم اینجا چی جاری میشود؟ استصحاب بقای ملکیت. یادتونه دیگه در جلسه قبلم گفتم ایشون انقلت کرده به مرحوم شیخ، فرموده خیر چرا؟ گفته چون از موارد شک در مقتضی است مرحوم شیخ، و شما در موارد شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدونید. خب تا اینجاش که اشکالی، آها دلیلی که ایشون میاره برای این که از موارد شک در مقتضی سید اینه، میگه چون ما علم به بقای ملاک حکم نداریم. اینه که میگه علم به بقای ملاک نداریم، یعنی میخواد بگه در بقای ملاک چی داریم؟ شک داریم. یعنی در بقای ملاک در چی شک داریم؟ دائره ملاک این حکم ملکیت، حکم که اینجا حکم وضعی است که حکم ملکیت باشه. پس برگردونده شک در مقتضی رو به شک در ملاک، ملاک حکم که حکم ما اینجا چی باشه آقایون؟ ملکیت باشد، حکم وضعی است. خب بعد فرموده که تفصیل بین شک در مقتضی که ملاکه و شک در رافه به نظر مشهور امامیه درسته و معنا دارد، که ما میگیم بعد اینم میگه، میگه آقا تازه آقای مرحوم شیخ این تفصیلی که شما دادید اشکال دومش، میگه این تفصیل به نظر مشهور امامیه درسته، چون مشهور امامیه چی رو قائلن آقای نیک؟ میگن احکام تابع ملاکات در متعلقات احکامه. حالا این ملاکات در متعلقات احکام خب دائرش متفاوته، اما اگر ما نظر غیر مشهور رو گفتیم که احکام گاهی تابع ملاک در خود حکم است، مصلحت در خود حکم است، روشن آیون؟ خب ایشون مثل احکام وضعیه که مصلحت در خود حکمه، ایشون میفرماید دیگر جایی برای این تفصیل نیست. پس مرحوم سید چند تا اشکال کرد به مرحوم شیخ؟ دوتا. و منشأ دوتا اشکالش چی بود؟ این بود که علی الظاهر برداشتش اینه که مراد چیه از مقتضی؟ ملاک است. مرحوم های خویی میفرماین به نظر ما این دو مناقشه سید به مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ چون اینجا شک در مقتضی که ایشون میگه از قبیل شک در ملاک بگید نیست. ما که چند بار از وقتی اشاره کردیم و سایر موارد هم همین گونه است. چطور؟ مرحوم آیت الله خویی توضیح زیبایی دادن اینجا، این توضیح رو دقت کنید. ایشان میفرمایند احکام از یک حیث سه قسم میشن، خیلی روان فرمایشون، منم به سرعت میگم. قسم اول احکامیه که اگر رافعی براشون حادث نشه معلوم الدوامن، این قسم اول از احکام. خب ایشون میفرمایم که طبعا این احکام درشون استصحاب، بگید جاریه. چرا؟ چرا؟ چون شک ما بازگشته به شک در رافعه، چون در اقتضاء حکم که شکی نداریم دیگه، حکم خود به خود جاریست، معلوم و دوامه. اینها استصحاب درشون جاریه. مثل چی؟ مثل این که شک داریم آیا ملکیت فلانی باقیست، به خاطری که احتمال میدیم ناقل ملکیت آرز شده باشد. شک داریم آیا زوجیت باقیست، به خاطر این که شاید رافع زوجیت که طلاقه آمده باشد و هاکذا. این شق اول از احکام. شق دوم از اساس حکم مقیای به یک غایتی است. پروازه، اینجا شکی نداریم دیگه، اگر غایت حاصل شده باشد بگید تمامه، اگر غایت حاصل نشده باشه بازم ادامه داره. آها خب نه، در اینجا باز سه حالت داره. حالت اول، حالا این دو رو میذارم برای بعد، سه رو اول بگم. شق سوم، حکم اصلا از این جهت مشکوکه، ما نمیدونیم از اول این حکم دائمیه یا مقیای به غایته، منقطع اصطلاحا. پس شق شد، یک حکمی که میدونیم دائمی است لولم یعرض رافعون، دو حکمی که مقیای به غایته، سه حکمی که مشکوک بین این دو حالته. روشن بزرگواران چی عرض میکنم؟ قسم اول که حکمش معلوم شد، قسم سوم اون حکمی که مشکوکه. مرحوم آقای خویی میگن خب این بازگشت به شک در چی داره آقا یاد؟ مقتضی. آفرین، شک در مقتضیه دیگه. نمیدونیم اقتضاء این حکم مقیای به غایت بودنه یا دائمی بودن است. از اول این حکم چگونه اقتضایی داشته؟ ولو منشأ شبهه مستاقیه باشه، هر چی باشه، منشأش رو الان کاری نداریم. خب اینجا چون شک در مقتضیه، پس باز به نظر مرحوم شیخ استصحاب جاری نمی شود. پس در یک استصحاب جاری می شود چون شک در رافعه. در سه استصحاب جاری نمی شود چون شک در مقتضیه. اما بریم سراغ دو. دو جایی بود که از اول حکم مقیای به غایته. ایشون میفهمن این دو خودش با سه حالت داره. یک، قبل از تحقق غایت شک میکنیم در بقای حکم. اینجا یقینا منشأ شک چیه آقایان؟ آفرین، احتمال وجود رافعه. چرا؟ چون فرض اینه که غایت هنوز محقق نشده، پس اقتضا رو یقین داریم ولو اقتضا محدود بوده، اما یقین داریم هنوز به قوت خودش باقیه. پس ایشون میفرماید که اگر این شک قبل از حصول غایت بود، بازگشت به شک در رافع میکنه. و به نظر مرحوم شیخ استصحاب در اینجا چیه؟ جاریه.
استاد مگه غایت خودش رافع نیست؟
چرا؟ غایت رافع اصطلاحا بهش نمیگیم، میگیم انقضاء منقضی.
اون مقتضی تمام شده.
بله دیگه. انقضاء مقتضی
بعد. احساس کردم قبل از، یعنی معنا ندارد که قبل از حصول غایت کسی شک در رافع بکنه. مگر غیر از غایت رافع دیگری فرض
می‌شود؟ عقد منقطع بستن؟ خب شاید مدت رو بخشیده باشه، مثلا عقد منقطع یک ساله بستن،
ولی
شاید سر شش ماه مدت رو مرد بخشیده باشه مثلا. خب قسم دوم اونجایی که بگید غایت محقق شده باشه. خب ایشون می‌فرماید که اگر غایت محقق شده باشه، چون گفتیم حکم مقیای به غایت بود، خب غایت هم محقق شده دیگه، اینجا خود به خود حکم منقضیه، باز شک نداریم که. چرا؟ چون رافع باشه نباشه چه فرقی میکنه، خود به خود غایت محقق شده دیگه، مقتضی وجود ندارد. اینم شق دوم. شق سومم ایشون می‌فرمایند شک در تحقق غایت داریم. پس گاهی یقین داشتیم در این قسمی که غایت دار بود، گاهی یقین داشتیم که غایت باقی است ولی شک در بقای حکم داشتیم، منشأ شک در رافع بود. گاهی یقین داشتیم که غایت منقضی شده، اصلا دیگه شکی نداریم. اما گاهی نه، که این زیاد اتفاق میفته، شک داریم غایت حاصل شده یا نشده. عقد موقت بستن، نمیدونه شش ماهه بسته بوده یا هشت ماهه. الان سر شش ماه نمیدونه دائره غایت چقدر بوده. حالا این رو میگم، خودش باز اقسامی داره. الان مثالشو میدم، الان توضیحشو میدم. خب پس گاهی شک در تحقق غایت داره. مرحوم آقای خویی میفرمان باز شک در تحقق غایت از که دمینا مطالب روانیه، سریع تر میگم، باز سه تا منشأ دارد. تارتن منشأ شک در تحقق حقوق غایت شبهه مفهومیه است. حالا ترتیب ایشون را رعایت کنیم، شبهه حکمیه است. مثل چی؟ مثل این که من نمیدونم آیا اگر من حواسم پرت شد، نماز مغرب و عشا رو نخوندم، غایتش کیه؟ آیا وسط لیله یا طلوع فجره؟ چون بعضی ها میگن مخصوصا نسبت به نماز عشا اگر قفلت کرد میتونه بخونه، درست شد یا نه؟ او اینجا غایت، منشأ این غایت چیه؟ شبهه حکمیه است. انسان حکمشو نمیدونه. اخرى شک در تحقق غایت از جهت شبهه مفهومیه است. غایت وجوب بگید امساک از مفطر در ماه مبارک رمضان. من نمیدونم آیا غروب اصطلاحاً یا مغرب اصطلاحی، به تعبیر دیگر آیا وقتی است که قرص مخفی بشه، مستتر بشه یا نه، باید حمره مشرقیه هم تمام بشه و بگذرد، استتار پیدا کنه حمره مشرقیه که بین این دوتا تقریبا بین 15 تا 20 دقیقه فاصله است. روشن آیون چه دارم عرض میکنم؟ اینجا میشه شبهه مفهومیه. اصلا غروبی که در روزه و در انتهاء روزه ملاکه، مراد از این غروب در مفهوم شریعت چیست؟ پس شک میکنم آیا غایت حاصل شده یا نشده. منشأش هم چیه آقایان؟ شبهه مفهومیه است. اولی در مفهوم شک ندارم، در حکم شک دارم که اصلا حکم قضا شدن نماز عشا که من میدونم نصف لیل یعنی چی، میدونم که طلوع فجر یعنی چی، اما نمیدونم در فرض قفلت و سهو و نسیان تا کی ادامه دارد ادا شدن نماز مغرب و عشا. اینم تارتن شبهه، شبهه چی بود؟ مفهومیه بود که منشأ شک که در تحقق غایت. ثالثاً شبهه موضوعیه، اصلا من نمیدونم آیا صبح شده مثلا طلوع آفتاب شد یا نشد، درست شد یا نه، نمیدونم. یه جایی هستم دستم بسته است، در و پنجره هم بسته است، نمیتونم بیرون رو ببینم، نمیدونم طلوع شمس شده یا نشده. به یه روز ابریه، نمیدونم آیا طلوع شمس شده یا بگید نشده. خب در این روز باز اینجا شبهه میشه، شبهه چی آقایان؟ موضوعیه. حالا در این سه اگر منشأ شک شبهه حکمیه باشه که اولی بود، یا منشأ شک شبهه مفهومیه باشه که دومی بود، مرحوم آقای خویی میفرماین میگن در این دوتا شک در چی آقایان؟ مقتضیه یا رافعه؟ جواب بدید. آی نیک امروز با ما نیستید. خب جواب بدید.
یه چیزی زن اوسا درگیر کرده بابا، میگه این چیزی که الان توشون میگیم ملاک نیست، این برگشت ملاک داره.
اون اشکال رو بذارید حالا بعد میشنویم. الان فعلا اینو تمامش کنیم، گوش میکنیم. اگر منشأ شک ما شبهه حکمیه باشه، شک مقتضی دیگه. بازگشت به مقتضی داره یا رافع؟ چرا؟
چون در اصل حکمش شک
داره. آره، حکمش. ایشون میخواد بگه خب او حکم، منشأ حکم باز به خاطر چیه؟ ملاکه. او یه بحث دیگه است، حالا جوابشو میدم. خب احسنتم، نمیدونیم دیگه این حکم از اول پرش تا کجا رو گرفته، میشه شکی در اقتضاء حکم. اگر جهت شبهه مفهومیه باشه بازم میشه اقتضاء دیگه. اصلا اقتضاء غروب تا استتار قرص یا تا ذهاب حمره مشرقیه. اما اگر از جهت شبهه بگید موضوعیه باشد، ایشون میفرماین در عالم واقع شک در رافع نیست. در عالم واقع چرا؟ چون رافع ما که به تعبیر ایشون زمان نیست، که خود زمان که رافع نمی شود، چون ما نمیدونیم آیا طلوع شمس شده که غایت وجوب صلات صبح یا نه، دیگه خود زمان رو که اصطلاحا بهش رافع نمیگیم، انتهاء امد زمان رو. اما عرفن در حکم شک در رافعه و ملاکم عرفه. عرف میگه آقا به نظر ما این به منزله شک در عروض رافعه، که رافع چی بود؟ طلوع خورشید. نمیدونم جان، خب اصلا تصور مسئله ما کجا بود؟ جایی بود که شک در جاییه که حکم مقیای به غایت دیگه، نمیدونستیم غایت محقق شده یا نشده، بعد گفتیم تحقق و عدم تحقق غایت یکی از سه شبهه است، یا شبهه حکمیه است، یا شبهه مفهومی است یا شبهه موضوعیه، هر سه بازگشت به شکی در تحقق غایت داره دیگه. خب لذا ایشون میفرمایند در این سومی استصحاب چیه؟ بگید جاری. حالا بفرمایید.
با اون تفسیری که از متیقن مرحوم شیخ فرمودگویی ایشون گفتش که شیخ دارای اکنون اعتبارتش اینه زا استعداد دل بقا مالم یطلق راف اونله، یعنی تغییر از سالی در عمود زمان به خودی خود بتونه بمونه. این بهش میگیم مختزی، اگه اینطوری نباشه بهش میگیم شکل در رافته. و او چه شیعیه که در خطفی نفس زا استعداد لهو فی البقائه در عمود زمان شیعی که همچین ملاکی رو داشته باشه؟ و حالا یا ملاکش عدمیه یا ملاکش وجودیه، ما به او بحثش کار نداریم. چون ایشون بحث چیز گفته بود،
شما میخواید بگید بازگشت به بحث ملاک
بازگشت
داره،
بازگشت به ملاک داره و این جمع به فرمایش سید هم میشه، یعنی سید هم به ملاک.
لذا مرحوم آقای خویی هم میگن ظاهرن سید شق سوم رو برداشت کرده که بحث ملاک باشه، لذا ایشون هم میگن ظاهرن، شاید به خاطر همین جهت باشه. خب پس تا اینجا چی شد آیا نتیجه کلام؟ نتیجه کلام این شد ما سه وجه در قاعده مقتضی و مانع بیان کردیم از کلام محقق نائینی و آیت الله خویی، و فرق این سه وجه رو با قاعده مقتضی و رافعی که مرحوم شیخ بیان کرده بودن از کلام مرحوم آیت الله خویی بیان کردیم. نقد سید رو بر مرحوم شیخ اشاره کردیم و پاسخ مرحوم آیت الله خویی از نقد سید به مرحوم شیخ رو هم بیان کردیم و به نظر ما هم بالاخره بازگشت به همون بقای ملاک داره، اشکالی نداره، ولی بازگشت به اون داره نه خود اون. خود اونی تا اینجا خب مقتضی و رافع اتفاقا ما که رسائل میخوندیم و میگفتیم همون موقع ما هم همی برداشت رو کرده بودیم از مقتضی و رافع مرحوم شیخ که شک در مقتضی یعنی چیزی که از اساس نمیدونیم چقدر قابلیت بقا دارد، آیا قابلیت بقا داشته تا الان یا نداشته. مثالی که میزدن برامون و ما میزدیم میگفتیم یه چراغیست نمیدونیم آیا توی چراغ یک لیتر نفت ریخته شده یا 3 لیتر نفت ریخته شده. اگه 1 لیتر ریخته شده الان بعد از گذشتن 2 ساعت دیگه خاموش شده، 3 لیتر ریخته شده پس هنوز روشنه. اما شک در رافع میگفتیم نه، این چراغ 3 لیتر نفته، هنوزم 1 ساعت بیشتر نگذشته، نمیدونیم یه بادی، یه بچه‌ای، یه کسی اومد این فتیله رو بکشه پایین یا باد بوزه و چراغ خاموش بشه یا نه، که اینو اسمشو میگذاشتیم چی آقایان؟ شک در رافع. همون چیزی که ما اون موقع برداشت کرده بودیم همه ما ها نوعاً میخوندیم و اساتیدمون یادمون میدادن همین بود دیگه، چیزی جز این که آقایان فرمودن برداشتی نکردیم. خب حالا سوال، قاعده مقتضی و مانع کدام یکی از این هاست؟ 3 احتمال گفتن. شما اصلا این برداشت مرحوم آیت الله خویی رو بزنید به شک در ملاک دیگه، شک در مقتضی، یعنی آیا اون دایره ملاک حکم، ملاک از اول اقتضاءش چقدر بوده؟ گاهی میدونیم ملاک حکم اقتضاءش زیاده اما نمیدونیم عارضی و مانعی آمد یا نه. به اونم که برگردونید همینه، یا برگردونید به اون شک در دائره جعل، یا یه جورایی برگردونید به شک در موضوع. بنده میخوام عرض کنم شک در مقتضی و رافع با همه اون ستا قابل تطبیق بگید هست. ولله الحمد.